به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوشحالم که با یک لایو دیگری در خدمت شما عزیزان هستم و در مورد هوپونوپونو، در مورد حالا اون مواردی که در اطراف هوپونوپونو وجود داره، چون خب هوپونوپونو یک فرهنگ هست، یک سبک زندگی هست که ما خب میایم انجامش میدیم. یک سری نوع نگاه ها داره که اون نوع نگاه ها رو ما میایم در خودمون نهادینه میکنیم. در کنارش بحث حالا تکرار چهار جمله هست، بحث پاکسازی کردن هست که انجامش میدیم و خب یک روش و یک تکنیکی هست که صرفا یک تکنیک نیست. این که خب در مورد هوپونوپونو توی حالا این صفحه یا سایت من کلی مطلب نوشتم، کلی توضیح دادم، کلی فایل صوتی رایگان هست و کلی دوره ها داریم راجع به هوپونوپونو. خب درسته که خودش یک تکنیک هست، ولی کلی موضوعات وابسته و مفاهیم وابسته داره که برای این هست که ما از تمام پتانسیل هوپونوپونو بتونیم استفاده کنیم برای بحث پاکسازی کردن درونمون، اون گره های درونی که داریم، احساسات گیر افتاده درونمون یا تمام اون ضعف هایی که تو درونمون هست و به تناسب آن چیزهایی که در درونمون هست در بیرونمون هم خب مسائل و چالش هایی به وجود میاد و ما میایم با هوپونوپونو، با این تکنیک و با نوع نگاه هایی که داره، با جهان بینی هایی که داره، با اون باورهایی که ما برای انجام هوپونوپونو باید داشته باشیم، میایم این گره های درونی، این احساسات سرکوب شده درونیمون رو میایم روش کار میکنیم، حلشون میکنیم. اون رهایی در درون ما انجام میشه و وقتی که رهایی در درون ما انجام بشه، در جهان بیرون ما، در قالب اتفاقات، شرایط، آدم ها و هر آن چیزی که در آن بیرون هست نیز خواهیم دید که گره های بیرونی همون هم به نوعی رفع میشه. یعنی هر آن چیزی که در بیرون هست در واقع در درون ما هم هست. یعنی ما یک چیزی توی درونمون هست که در بیرونمون فلان مشکل رو داریم. حالا این موضوع مسئولیت پذیری 100% هست که توی دوره رایگان مسئولیت پذیری 100% در بارش توضیح دادم و حالا راجع به تمام اینها دیگه من اینجا زیاد توضیح ندم. و اگر نمیدونید اصلا هوپونوپونو چی هست و یا تازه آشنا شدید، فایل های صوتی رو ببینید روی سایت، گوش بدید روی سایت و یا لایف های پیجم میتونید ببینید که اصلا بدونید هوپونوپونو چیه، مفهومش چیه، که حالا این لایف رو بتونید بهتر درکش کنید. چون تو این لایف میخوام در مورد نیایش مرنا صحبت کنم، نیایش مرنا که راجع به موضوع خب یک دعایی هست که خانم مرنا، که خب هوپونوپونو به این سبک مدرن رو خانم مرنا در واقع اومد پایه‌گذاری کرد، بنیانگذاریش کرد و یک سری نیایش ها داره که خب خیلی معروف شده و تمام کسایی که هوپونوپونو رو انجام میدن در کنار ستون اصلی هوپونوپونو که تکرار چهار جمله هست میان این نیایش ها میتونن بخونن. یک جور نیایش هایی هست که توجه ما رو به نوعی از جهان بیرون میاره به درون و میاره به الوهیت و این نیایش ها خیلی به ما کمک میکنه در سمت و سو دادن به آن توجهمون، به آن انرژی درونمون که ما به کدوم سمت توجه کنیم، به چی توجه کنیم و همچنین بحث حالا درخواست از الوهیت و اینها که وجود داره. خود هوپونوپونو هم که خب چهار تا جمله هست، یعنی متاسفم لطفا منو ببخش، متشکرم، دوستت دارم، یک نوع نیایش هست. یعنی خود این یک دعا هست، خود چهار جمله یک دعا، یک نیایش هست، یک نیایش کوتاه یا یک درخواست کوتاهی هست که ما این نیایش رو، نیایش کوتاه رو هی تکرار میکنیم که میشه اصل و اساس هوپونوپونو. یعنی ما هی میگیم متاسفم لطفا من رو ببخش، متشکرم، دوست دارم، که در واقع میشه گفت موازی با همون مباحث استغفار توی ادیان مختلف هست که به نوعهای مختلف، به زبانهای مختلف ما تو هر دینی مباحث استغفار رو داریم، بخشش گناهان رو داریم که توی هوپنوپونو در واقع بخشش گناهان میشه یه جوری گفت پاکسازی دیتاها. یعنی به جای بخشش پاکسازی رو بذارید، به جای گناه هم دیتا رو بذارید. پاکسازی دیتاها، بخشش گناهان. و این مفهوم به آن صورت هست، ولی خب نمیشه گفت اینا دوتا یکی هن. خب یعنی شما نمیتونید بگید که دعایی که در هوپنوپونو وجود داره دقیقا همون بحث استغفار هست. خب چون هوپنوپونو یعنی این چهار جمله و تمام آن موضوعاتی که ما داریم توضیح میدیم، و کسی که میخواد هوپنوپونو انجام بده باید این کارها رو انجام بده، چون هوپنوپونو اینه. خب فقط اینکه مقایسه میکنم در واقع برای درک بهتر ما هست، چون ما توی اون فرهنگ نبودیم، توی فرهنگ مردمان هاوایی نبودیم، توی فرهنگ فکریشون، نوع فکرشون، نوع نیایششون، نوع نگاهشون به خداوند و تمام اینها خب ما نبودیم. اصلا نمیدونیم چطور نگاه میکنن، اصلا خداوند براشون کیه، و آنگونه بزرگ نشدیم اونجا. برای همین شاید یه سری از کلمات رو که وقتی میشنویم توی هوپانوپانو، یک سری نیایش ها رو میشنویم، کم برامون عجیب غریب باشه، کم برامون خاصه، یکم ندونیم که چیه. برای همین بحث مقایسه رو من همیشه میام انجام میدم تا ما با فرهنگ خودمون بتونیم درک کنیم که آها در واقع چنین اتفاقی قرار بیفته. خب ولی در نهایت در فعل، در انجام دادن تکنیک هوپانوپانو، خود هوپانوپانو رو انجام میدیم، نه چیز دیگری. و فقط مقایسه ها برای درک بهتر شما هست، از اینکه بدونید مثلا داستانش به چه صورت. و خب نیایش هایی وجود داره که نیایش ها خیلی معروفه، خیلی جاها ما ممکنه بخونیم. اگه کسی باشید که خب هوپنوپونو رو از جاهای دیگه یاد گرفتید و بعد با پیج من آشنا شدید، خیلی جاها خوندید، مثلا میگن نیایش مرنا اینو میگه، فلان نیایش اونو میگه، نمیدونم اینجا این کارو کنید. و شاید انقدری که باید شاید عمق این نیایش و عمق هوپنوپونو رو درک نکرده باشید، یا اصلا دنبالش نبودید. خب پاکسازی هم کنید اوکیه، مشکلی نیست، پاکسازی اصلا باید کنه. ولی خب قطعا ما با یک عمق بیشتری به مبحث هوپانوپانو و همین نیایش کوتاه هوپانوپانو که چهار جمله است نگاه کنیم، خب قطعا قدرتش برای ما بهتر خواهد بود و بهتر برای ما کار خواهد کرد، چون دیگه صرفا چند تا کلمه رو نمیگیم، بلکه میفهمیم که داریم چی میگیم، عمیقا درک میکنیم که داریم چی میگیم. تکرار چارجان که هدف من توی دوره ها، توی محول سیستم پاشه، توی مجموع دوره های زندگی با هوپنوپونو و تمام فایل های و چیزهایی که داریم، در واقع من هدفم اینه که هی بیام این عمق هوپنوپونو و عمق جملاتی رو که میگیم بهتر شرحش بدم، توضیحش بدم، که شما وقتی میگید متاسفم، لطفا منو ببخش، متشکرم، دوست دارم، بدونید داره چی میگید و با قدرت بالاتری برای شما کار کنه. که توی جلسه آخری که با بچه‌هایی که سالها با من همراه هستن و آموزش های من رو دارن میبینن صحبت میکردیم، همین مسئله مطرح شد که خب خیلی از بچه‌ها به این نتیجه و به این هدف رسیدن که وقتی چند بار چهار جمله رو تکرار میکنن، اون پاکسازی به اون صورت که باید انجام بشه براشون انجام میشه. چرا؟ چون هم تجربه کردن، هم عمق مفهوم رو فهمیدن، عمق هوپنوپونو رو درک کردن. و به میزانی که ما آگاهیمون راجع به این مبحث و چرایی این داستان‌ها بیشتر بشه، به همون میزان هم قدرت پاکسازی ما بیشتر خواهد شد. بحث مسئولیت پذیری 100% هست، بحث برون‌ریزی هست، بحث شهود هست و تمام موضوعاتی که اطراف این هست. برای همین تمام این فایل‌ها ضبط میشه، تمام این دوره‌ها قرار داده میشه تا ما بتونیم از تمام پتانسیل هوپنوپونو استفاده کنیم. حالا که داریم انجامش میدیم، حالا که داریم استفاده میکنیم، حالا که دوست داریم این کارو، شمایی که فالوور من هستید یا میایید توی سایت بازدید میکنید و به دنبال هوپنوپونو هستید، یعنی که اون کانکشن بین شما برقرار شده که هوپنوپونو رو دوست دارید، یعنی علاقه دارید که الان دارید این فایل رو میشنوید. پس وقتی علاقه دارید، بهتره که ما عمیق‌تر مفاهیم رو درک کنیم و بدونیم که داریم چی میگیم، بدونیم که داریم چه کار میکنیم. و کار من، رسالت من، که یکی از رسالت‌های اصلی من این هست که بیام عمق این هوپنوپونو رو در حد آگاهی خودم، تا اینجا که من تجربه کردم، خب از سال 95 به این طرف من دارم به صورت حرفه‌ای این رو آموزش میدم، هاوپانوپانو و دیگر چیزها رو به صورت حرفه‌ای دارم آموزش میدم. خب کلی تجربه است، چه کار کردن رو خودم، چه کار کردن با هزاران هزار نفر، که تجربیات زیادی هست که تمام این تجربیات باعث شده عمق من و درک من از هاوپانوپانو بیشتر و بیشتر بشه، که همون عمق و همون درک رو در قالب همین لایف ها، در قالب فایل های صوتی، پادکست ها، در قالب دوره ها خدمت شما ارائه میدم. خب بریم سراغ مبحث نیایش مرنا و ببینیم که داستانش چیست. خانم مرنا سیمیونا خودش در واقع میشه گفت که کسی بوده که هوپانوپانوی امروزی، یعنی هوپانوپانوی مدرن رو، همون چیزی که ما داریم کار میکنیم رو پایه‌گذاری کرد. هوپانوپانو همواره بوده و برای در واقع میشه گفت یکی از آیین‌های کهن مردم هاوایی هست و هزاران سال ریشه داره و حالا در طول تاریخ خیلی دچار تغییراتی شده، ولی در واقع بیس و بنیان هوپانوپانو یه چیزه. حالا قبلا به یه فرمتی اجرا میشد، به صورت فرمی اون هوپانوپانو سنتی، به صورت یک فرم جلسه‌ای و گروهی انجام میشد که بعدن هی حالا این فرم ساختار تغییر کرد و از خانواده به خانواده دیگر توی خود هاوایی متفاوت هست این انجام هوپانوپانو، ولی بیس و بنیانش بخشش هست، بخشش خود و در خاص بخشش از الوهیت. این بیس و بنیان هوپانوپانو هست، بخشش خود و درخواست بخشش از خداوند. خب حالا با فرم های مختلف این انجام میشه که خانم مرنا سیمیونا که این نیایش برای اون هست، کاری که اومد انجام داد این بود که اومد هوپانوپانوی سنتی رو یه جورایی آپدیت کرد، یه جورایی اومد به روز رسانش کرد، یه جورایی اومد فردیش کرد. یعنی هوپانوپانو رو به جای اینکه یک گروهی بخوان انجام بدن و یک کاهونا یا یک معلم معنوی اون طرف باشه و این جمعی که حالا یک مشکلی دارن رو راهنمایی کنه و در نهایت این جمع به یک نتیجه بخشش، چه بخشش خود، چه بخشش یک دیگر و چه درخواست بخشش از خداوند برسن، اومد اینو فردیش کرد و به نوعی به مردم دنیا آموزشش داد، که یکی از اون شاگردانش دکتر هیولن هست. و بعد حالا دکتر هیولن هم که خودش مپس هوپانوپانو رو آموزش میداد، که آقای دکتر جو ویتالی که در واقع میشه گفت اصلی ترین کار انتشار هوپانوپانو و آموزش هوپانوپانو تو کل دنیا رو انجام داد، شاگرد دکتر هیولن هست. و مرنا سیمونا در واقع اون مؤسسش هست، اون ابداع کنندش هست، یا اون به روز رسانی کنندش هست، این که اومده این روش رو به روز رسانی کرده، آپدیتش کرده و در اختیار ما قرار داده. و خب نیایش های مختلفی رو داره خانم مرنا سیمونا، که یکی از معروفترین نیایش هاست که اصلا خب به نیایش مرنا معروف شده دیگه، بهش میگن نیایش مرنا یا نیایش مورد علاقه خانم مرنا سیمیونا. و در واقع میشه گفت که این نیایش مرنا همون چهار جمله است، حالا بس داده شده، تفسیر شده، که در قالب یک نیایش شده و یک دعایی هست که میگن این دعا رو، این نیایش رو بخونید، بگید برای هر مشکلی که دارید و اون پاکسازی شدن انجام میشه. این همون چهار جمله است، فرق نداره. حالا برای هر مسئله که هر وقت میخواید پاکسازی کنید، این نیایش رو میگن بخونید. و ببخشید، خیلی مهمه که ما بدونیم که نیایش داره چیا رو میگه، داره چی میگه، و حالا حداقل در یه حد معمولی درک کنیم که مفاهیم و منظور از این کلمات و جملاتی که توی این نیایش گفته میشه چی هست. نیایش رو میخونم الان و حالا دربارش توضیح میدم. ای روح، ای فراگاه، لطفاً منشأ احساسات، افکار و باورهایم را در مورد این مشکلی که با آن روبرو هستم مشخص کن. هر سطح، لایه، ناحیه و جنبه وجود من را به این منشأ برسان. آن را بررسی بکن و به کمک حقیقت الهی به طور کامل حل کن. این کار را در تمام نسل‌ها و زمان‌ها تا ابدیت انجام بده. همه وقایع و مسائل مربوط به آنها را که بر پایه این منشأ هستند شفا بده. لطفاً این کار را مطابق خواسته خداوند انجام بده تا من در زمان حال قرار بگیرم. با نور و حقیقت آن را پر کن. آرامش، عشق و بخشش خداوند شامل حال ادراک نادرست من شود. عفو و بخشش از تمامی انسانها، مکانها، شرایط و رویدادهایی که در این احساسات و افکار دخیل هستند. این نیایش مرنا هست که در واقع درخواستی از خداوند هست، از آن منبع لایتناهی، که یه جورایی انگار ما توی این نیایش اون مسئولیت رو میپذیریم. خب یعنی مسئولیت پذیری انقدر مهمه توی هوپنوپونو که در واقع من توی همه دوره ها دارم کار میکنیم با بچه ها. توی هر جایی که میرم در راجعش میگم که یه دوره رایگان کامل هم راجع به مسئولیت پذیری 100% قرار دادم روی سایت هست و خیلی مهمه. مسئولیت پذیری 100% یعنی همه چیز، یعنی همه آن بهانه هایی که شما میخواید بیارید یا ذهن شما میخواد بیاره که نه فلان چیزه، نه فلان چیزه، نه اونجوریه، نه این اینجوریه، تمام این بهانه ها رو از شما میگیره تا قدرت رو به شما برگردونه یا شما رو به قدرت خودتون آگاه کنه. یعنی مسئولیت پذیری 100% بیدار شدن شما به قدرت درونی خودتون است و کاری که نیایش مرنا انجام میده همینه. الان شما گفتید که متن نیایش مرنایی که من حفظ هستم و میخونم کمی متفاوته. بله، بیسش همینه، حالا تو ترجمه های مختلف به گونه های مختلفی ترجمه شده، ولی میخوام که مفهومه رو شما بگیرید و اتفاقا اصلا هدف من از این لایف همین توضیح این مفهوم است که بدونید مفاهیمش چی هست و با قدرت، یعنی این نیایش اگر دوست دارید که این نیایش رو انجام بدید با قدرت بیشتری برای شما کار کنه و بهتر بتونید درک کنید. پس فرق نداره حالا با ترجمه های مختلف ممکنه این نیایش ترجمه شده باشه. و خب این نیایش در مورد در واقع مسئولیت پذیری 100% هست، نه این نیایش، کلا هر چیزی که توی هوپنوپونو گفته میشه، همه چیز داره یه چیز رو میگه که هر چیزی که در جهان بیرون تو رخ میده مسئولیتش با توه، تقصیر تو نیست، تو اینجور نیست که مثلا تو مقصر اون کاری، نه، ولی چون تو داری تجربهش میکنی پس دادهی در درون تو هست که تو داری تجربهش میکنی و اون وجود اون داده در تو هم تقصیر تو نیست ولی درون توه و چون درون توه مسئولیتش با توه. و این رو ما توی هر جای هوپنوپونو بریم، من خودم خب تحقیقات زیادی رو انجام دادم در مورد هوپنوپونو و انجام میدم و مقاله های زیادی رو خوندم، کتاب های زیادی رو خوندم، با خود مردمان هاوایی به صورت آنلاین خیلی صحبت کردم و ما از هر طرفی بریم به این مسئله پذیری 100% میخوریم. برای همین انقدر مهمه و انگار تمام این تکرار کردن ها، تمام این که آقای نیایش رو انقدر تکرار کن، هوپنوپونو رو انقدر تکرار کن، فلان رو انقدر تکرار کن، همه این تکراره برای اینه که بیاد مسئولیت پذیری 100% ما رو هی بیاره بالاتر و بالاتر که ما بتونیم به میزان بیشتری در عمق ناخودآگاه خودمون، از عمق وجود خودمون مسئولیت 100% رو بپذیریم. و خود مسئولیت پذیری 100% هست که در نهایت قدرت رو به ما میده که این قدرت باعث میشه ما تو زندگیمون از هر جنبه‌ای و زمینه‌ای رشد کنیم. و ما توی همین نیایش مرنا هم توی تک تک جملاتش یک جورایی داریم فریاد مسئولیت پذیری 100% رو میشنویم. خب میگه ای روح، ای فراگاه، لطفا منشأ احساسات، افکار و باورهایم را در مورد این مشکلی که با آن روبرو هستم مشخص کن. یه سری جاها خب میان اینجایی که من گفتم این مشکلی که با آن روبرو هستم، اینو من خودم اضافه کردم، جا خالی میذارم میگن اون مشکلی که دارید رو تو این جا خالی بنویسید. حالا در کل اون مشکلی که با اون روبرو هستیم که الان میتونیم خودمون مشکل رو بگیم، میگیم ای روح، ای فراآگاه. توی بحث هوپانوپانو ببینید، چون که دین نیست که، یه دین خاصی نیست که مثلا یک اسم خاصی برای حالا آن چیزی که ما بهش میگیم خداوند بذاره. خب حالا خودشون به صورت کلی میگن الوهیت. خب ولی در واقع این که گفته میشه ای روح، ای فرا آگاه، در واقع آن چیزی که شما بهش میگید خدا، حالا هر چیز، هر اسمی ممکنه براش بذارید، فرقی نمیکنه، چون یک دین نیست که شما بگید خب این دین بر این اعتقاده که فلان پس فلان، اینجوری نیست، بلکه هر آن اسمی که شما روش میذارید. حالا روح که خب در واقع همه ما آن چیزی که میگیم هر انسانی یک روحی داره که آگاه بر همه چیزه، میگه ای روح، یعنی ای روح من، یا ای خود برتر من، یا ای خداوند، یا ای خدای من، یا مثلا در ادامهش میگه ای فرا آگاه، یعنی هر چیز، نمیدونم چی هستی، هر چیزی که آگاهی فراتر از آگاهی من داری. خب حالا ما میتونیم بگیم ای خدا، یا ای خداوند، یا ای الوهیت. خب لطفا در مورد این مشکلی که با آن روبرو هستم را مشخص کن. در مورد این مشکلی که با آن روبرو هستم، یعنی یک مشکلی تو زندگی من رخ داده که این مشکله در واقع یه جورایی داره من را اذیت میکنه، چون اگر اذیت نمیکرد که خب نمیشد مشکلی دیگه اسم. بعد میگه که خب من چه، یعنی ما از قبل، قبل اینکه بخوایم مثلا نیایش رو بخونیم، پذیرفتیم که منشأ این مشکلی که تو زندگی من رخ داده، یا هر مشکلی که هست، یا هر چالشی هست که به نوعی من دارم اذیت میشم، منشأ این توی درون خودم، یعنی از قبل پذیرفتم، یعنی وقتی نیایش رو میخونیم، یعنی مسئولیت پذیری 100% رو میدونیم چیه. خب که الان داریم اینجوری دعا میکنیم، یعنی قرار نیست که یه سری کلمات رو بگیم که خودمون نفهمیم چیه، بعد یه مشکل تو زندگیمون رخ میده، ما میگیم که تقصیر فلانی بود، اصلا اومد من رو بیچاره کرده. خب یعنی قبلش ما مسئولیت رو پذیرفتیم که اصلا این تمام آدم هایی که تو زندگی من هستن، تمام چالش هایی که تو زندگی من به وجود میاد، منشأش درون منه. حالا اینجا توی اولین جملهش، اولین عبارت این نیایش، میگیم لطفاً منشأ احساسات، افکار و باورهایم را در مورد این مشکلی که با اون روبرو هستم مشخص کن. و یک جورایی یاداوری به خودمون هم هست که منشأ احساسات، افکار و باورهایم تو درون خودمه، یعنی منشأ مشکله تو احساسات، افکار و باورهای خودمه. یه مشکلی پیش اومده، با همین جمله اول ما میایم این مسئولیت رو میپذیریم، اینه توی چهار جمله و شرح چهار جمله که توی فایل های دیگه در برش توضیح دادم، گفتم متاسفم لطفا من رو ببخشید. وقتی ما میگیم متاسفم لطفا من رو ببخش، یعنی که مسئولیتش رو پذیرفتم که درون منه داده هاش، تقصیر من نیست ولی درون من. اینجا هم همینه، یه ای روح، ای فراگاه، لطفا منشأ احساسات با افکار و باورهایم را در مورد این مشکلی که با اون روبرو هستم، یعنی این مشکلی که اون بیرون هست، حالا هر محرک یا هر چیزی میتونه باشه، از مشکلات کوچیک تا بزرگترین مشکلات تا هر چیزی که هست. اینجا چیز نداریم ما مثلا شما بگی خب نه این مشکل من فرق داره، این مشکل من تقصیر فلانیه، نه فرق نمیکنه، هر چیزی که داره شما رو به نوعی اذیت میکنه. خب لطفا منشأ افکار و باورهام، یعنی میدونم که این مشکل یک احساسات، یک افکار و یک باورهایی تو درون ما وجود داره که در واقع این مشکل باعث شده به وجود بیاد. بعد توی ادامهش میگه هر سطح، لایه، ناحیه و جنبه وجود من را به این منشأ برسان. در واقع این رسوندن به این منشأ، رسوندن به این، در واقع اون آگاهی ما رو داره میگه. خب حالا میاد از واژه های مختلف به نوعی استفاده میکنه که ما توی واژه ها گیر نیفتیم. حالا از جنبه های مختلف میشه بهش نگاه کرد، ولی میگه هر سطح، هر لایه، هر ناحیه، هر جنبه. مثلا من در مورد ضمیر ناخودآگاه، در مورد داده ها توی ضمیر ناخودآگاه همیشه میگم که ناخودآگاه لایه لایه است. بعد ما پاکسازی که میکنیم، انگار یه لایه از این ناخودآگاه ما راجع به اون مشکل پاکسازی میشه و ما به یک نقطه ایمان، به یک نقطه آرامش میرسیم. بعد یه مدت ممکنه که لایه های دیگری هم داشته باشیم، لایه های دیگری هم از اون باشه که باز ما هی هر بار که اون چالش پیش میاد و ما به هم میریزیم، ما پاکسازی رو انجام میدیم و یک لایه دیگر رو پاکسازی میکنیم. خب میبینید من میگم لایه، حالا ما دقیقا نمیدونیم چیه، که ما یک جورایی از واژه ها استفاده میکنیم که به نوعی بتونیم درکش کنیم با این ذهن خودمون که توسط واژه ها داره همه چیز رو درک میکنه، بتونیم درکش کنیم. خب حالا اینجا گفته هر سطح، لایه، ناحیه و جنبه وجود من، یعنی ممکنه بگیم آقا ناخودآگاه ما سطح بندی شده است، یا ناخودآگاه ما ناحیه بندی شده است، که مثلا این ناحیه از ناخودآگاه من داده های مربوط به فلان مشکلم توی این ناحیه است، این ناحیه رو پاکسازی کنم. یا یکی دیگه ممکنه بگه جنبه، مثلا فلان جنبه یه ناخودآگاه من. خب میگه هر سطح، لایه، ناحیه، جنبه یا هر چیزی که اصلا تو اسمش میذاری که توی وجود من هست، اصلا بگیم ناخودآگاه من، هر چیزی به هر حال یه چیزی تو درون منه دیگه، همون مسئولیت پذیری 100% که ما از قبل مسئولیت رو پذیرفتیم و میدونیم که داده هایی تو درون من، باورهایی تو درون من هست که باعث شده چنین چالش پیش بیاد. خب درون منه، تو وجود منه. خب تو این بخش میگیم که هر سطح، لایه، ناحیه، جنبه وجود من رو به این منشأ برسونه، یعنی هر چیزی که اسمش هست که تو وجود من، حالا هر اسمی که داره، خب ممکنه شما هر اسمی روش بذاری، به این منشأ برسون. در واقع داره آگاهی رو میگه، یعنی من رو به اون حدی برسون، به اون حد آگاهی برسون که بدونم که این مشکله، این چالشی که توی زندگی من وجود داره، در واقع داده هاش درون خود منه و این داده ها رو بیار بالا که به اون حد آگاهی من برسه، به سطح آگاهی من برسه. حالا لزوماً این آگاهی که دارم میگم بحث خودآگاه نیست، بحث این هست که بیارشون بالا و پاکسازیشون کن. و یه چنین چیزی رو داره میگه، یعنی بالا بردن آگاهی ما به حدی که این داده های درونیمون رو بتونیم درکش کنیم که داده ای درون من هست که نیاز به پاکسازی داره. و در ادامهش میگه آن را بررسی بکن و به کمک حقیقت الهی به طور کامل حل کن. و یه جورای انگار میدونید یک تصویری میدیم به خداوند، به الوهیت، که حالا میتونیم اینو اسمشو بذاریم انرژی، و آن انرژی که وجود داره و انرژی مطلق هست، انرژی هوشمند هست، میگیم که اون اجازه رو بهش میدیم که وارد وجود ما بشه، وارد درون ما بشه. خب حالا اینا تصویر هست، خب میتونید به هر جور تصویری که خودتون دوست دارید تجسمش کنید، صرفا برای درک قضیه هست. خب چنین تصویری میتونیم بدیم که یک انرژی وجود داره، که این انرژی ما بهش این اجازه رو میدیم و ازش درخواست میکنیم که وارد شو و این مشکل من، خب یک سری داده ها تو درون من هست که منم ازش بیخبرم و هیچ آگاهی ازش ندارم، بیا این سطوح و لایه های مختلفش رو بیار به این آگاهی برسون، بررسیش کن و به کمک حقیقت الهی به طور کامل حلش کن. یعنی این درخواست باعث میشه که ما اجازه میدیم که داده های درونمون پاکسازی بشه، چون بحث پذیرشه خیلی مهمه دیگه. ما اکثر مردم نمیپذیرن اصلا این موضوعات رو، مثلا میگن که نه بحث باور و داده و اینا که همه شرط و پرته، به درد نمیخوره، اصلا این چیزا نیست که، بلکه خب بیرونی اتفاق رخ داده، فلانی داره به من ظلم میکنه، تقصیر فلانیه، من باید برم حالشو بگیرم. خب این نگاه عامه مردم هست دیگه. خب یعنی چی؟ یعنی اصلا اجازه نمیدن که بخواد اون داده های درونشون بخواد پاکسازی بشه، بخواد حل شه یا هر چیزی. حالا وقتی که ما میریم، حالا چه شیوه های معنوی عین همین هوپانوپانو یا هر گونه دیگه، یا میایم به شیوه های علمی عین روانشناسی و اینها، میایم روی مسائل درونیمون، نوع نگاه هامون به چیزها و ذهنیت هامون در مورد چیزها کار میکنیم، این اتفاق که میفته انگار اجازه میدیم که داده های درونیمون بیرون ریخته بشن، بیان بشن یا کار بشه روشون. خب و این اجازه خیلی مهمه. اگر ما نپذیریم، اگر ما این حرف رو قبول نداشته باشیم، یعنی که اصلا اجازه نمیدیم که چیزی بخواد در درون ما تغییر کنه، و خب چیزی هم تغییر نخواهد کرد، چون ما این اجازه رو ندادیم. و یه جوری با این جملاتی که داریم میگیم که اجازه میدم، حالا مثلا به این شیوه معنوی اجازه میدم که وارد بشیم و اون داده ها، اون لایه های ناخودآگاه من، اون سطوح ناخودآگاه من راجع به این مشکلی که الان توی زندگیم هست رو حلش کنی، بالا بیاری و پاکسازیش کنی. خب و میگم اینها چون که مسائل و چیزهای فرا سبعدی هستن و ذهن ما چون یک ذهن سبعدی هست نمیتونه این چیزها رو درک کنه، یعنی ذهن نمیتونه چیزی فراتر از بعد سوم رو درک کنه. برای همین هر چیزی که بالاتر از بعد سوم باشه رو ذهن میاد به صورت اتوماتیک تبدیلش میکنه به یک ساختار سبعدی برای اینکه برای خودش قابل درک باشه و ما حالا میفهمیم چی میگه. مثلا این خواب، دیدید که ما خواب که میبینیم، خواب برای بعد سوم نیست که، خواب برای بعد چهارم به بالا هست. و وقتی که میخوابیم اون خوابه اصلا اونجوری نبوده که ما دیدیمش، اون اصلا یک چیز فراسبودی بوده که ما در واقع اون رو تجربه کردیم با روح خودمان، با اون آگاهی برتر خودمان. خب بعد حالا یه تیکه از اون خوابه که یادمون میمونه، ذهن اومده چیکار کرده؟ ذهن اومده اون خوابه که ما دیدیمش توی سطوح بالاتر بوده رو تا یک چارچوب سبعدی بهش داده و بعد میگه که خب من تو خواب دیدم که فلان مثلا آدم که سالها قبل مرده بود اینجوری اومد فلان کارو کرد فلان کارو کرد و بعد به من اینو گفت. اون آدمه که آدم دیدتش، اون در واقع یک چیزی، یک انرژی، یک چیزی هست که فراسبودیه و اصلا ذهن ما نمیتونه درکش کنه، ولی برای اینکه بتونه قابل درکش کنه تبدیلش میکنه به نماد، تبدیلش میکنه به ساختار سبودی و بعد برای خودش تا حدی قابل درکش میکنه. خب و برای همین من هم بخوام اینجور چون این نیایش هم در واقع درخواست کمک از خداوند هست، یعنی از یک چیزی فرا سبودی داره کمک میکنه. و برای اینکه ما اصلا بخوایم این درخواست رو هم بدیم یا توضیحش هم بدیم، مجبوریم که بیایم اون مفاهیم رو در یک جورایی بیایم سبودی سازیش کنیم یا نمادینش کنیم، در حالت سبودی شرحش بدیم که برای ما قابل درک تر باشه یا بهتر بتونیم درکش کنیم. و برای همین هست که حالا این گونه تصاویر رو میدم، این گونه توضیحات رو میدم که مثلا میگم فلان چیز اینجوری. برای همین مثلا ما میگیم که حالا تو همین جا هم هست که آن را بررسی بکن و به کمک حقیقت الهی به طور کامل حل کن. یعنی انگار یک تصویری دادیم که خب ای الوهیت، ای روح، ای انرژی که پاکسازی کننده یا هر چیزی که هستی که من شاید با ذهن سبودیم نتونم خوب درکش کنم، بیا درون من وارد شو و این مسئله و داده های مربوط به این مسئله که و این مشکل که تو بیرون من رخ داده و میدونم ریشش داده های درون خودم هست رو بررسی بکن و به کمک حقیقت الهی اونو پاکسازیش کن، حلش کن. حالا در حین این فرایند پاکسازی شدن ممکنه که ما بفهمیم که چی شد که پاکسازی شد، ممکنه هست که نفهمیم. خب ولی به هر حال من دیگه زورم نمیرسه، یعنی به این نقطه میرسم که زورم نمیرسه، نمیدونم چه دادهی هست، چه باوری هست که بخواد حل بشه، ولی تو میدونی. از به الوهیت، به روح خودمون، به اون فرا آگاه میگیم تو میدونی، من شاید ندونم، شاید نفهمم، یا شاید اصل داستان رو نفهمم، ولی تو میدونی. برای همین از تو درخواست میکنم، از الوهیت، از خود برتر، از فرا آگاه درخواست میکنم که این پاکسازی رو برای من انجام بده. و در ادامهش میگه این کار را در تمام نسلها و زمانها تا ابدیت انجام بده، که همون مفهوم کارما به اون سبک سیاقی که مردمان هاوایی به آن معتقدن رو داره میگه، که داده ها در واقع از نسلهای پیشین ما طول تاریخ در ما هست و ما تمام اون داده ها، یعنی تمام داده های مربوط به نسلهای پیشین رو الان داریم و در واقع خیلی از این اتفاقاتی که حتی توی زندگیمون میفته به خاطر وجود اون باورهای نسلهای پیشین یا داده‌های نسلهای پیشین هست، که حالا توی علم ژنتیک هم به نوعی این اثبات شده که خب مثلا میگن توی یک دی ان ای ما تمام اطلاعات از اولین نسل بشر تا الان وجود داره، توی هر دی ان ای ما تمام اطلاعات نسل‌های پیشین ما هست کامل. خب و این خب به نوعی به یک زبان دیگرش در به زبان دی ان ای، به زبان خون ما انسان‌ها که نسل به نسل این اطلاعات و این ژن‌ها منتقل میشن و وجود داره توی اطلاعاتش دی ان ای ما، به نوعی اونجا هم وجود داره. حالا اینجا به زبان معنویتش این گونه گفته شده که این کار را در تمام نسل ها و زمان ها و تا ابدیت انجام بده، یعنی هر آن چیزی که در درون هر داده‌ای که وجود داره، حالا تو دی ان ای من یا تو هر جایی هست، مربوط به نسل های پیشین منه. که ما مثلا فلان دیدید که تو عامیانه میگی من مثلا فلان اخلاقم به پدرم رفته، میدونم قیافم اینجای شهرم به مادر بزرگم رفته. خب اینا چیه؟ یک سری اطلاعاتی هست که نسل به نسل منتقل شده و در ما وجود داره. یک سری این اطلاعات که داریم میگیم همون دیتا است که میگه اونهایی که مربوط به نسل های پیشین هست همه رو پاکسازی کن. در واقع از فراگاه از خداوند این درخواست رو داریم که این دیتا ها رو پاکسازی کنه. حالا همون چیزی که تو ادیان دیگر به نوعی بهش گفته میشه گناه. خب و خب تو ذهن عامیانه گناه اینه که من یک اشتباهی کردم و اون اشتباه باعث شده که یک گناهی در من ثبت شده که اون گناه باعث کارما میشه. خب حالا این من اشتباه کردم صرفا گناه نیست، بلکه هر داده‌ای که در درون من وجود داره. حالا ممکنه من مثلا یه سری چیزها رو شنیدم از بچگی، دارم به صورت اطلاعات در من ذخیره شده دیگه، تبدیل شده به باور درون من و اون باورها داره کار میکنه. حالا اگر باور بازدارنده و باور مضر باشه، خب میاد زندگی برای زندگی ما مشکلات بزرگی رو خلق میکنه. خب باور چیزی که اون طرف بهش میگیم باور. خب و حالا ما میایم درخواست میکنیم به شیوه معنویت، درخواست میکنیم که این داده ها یا این باورها یا این گناهان یا هر چیزی که اسمش رو میذاریم رو پاک سازی کنه. خب یا همون تو ادیان هم بحث بخشش هست، در واقع یه چنین مکانیسمی رو داره میگه تقریبا. و حالا کارمای نسلی هم اسمش رو میذارن این موضوع رو، که این کار را در تمام نسل ها زمان ها و تا ابدیت انجام بده. یعنی هر چیزی که در درون من هست، حالا از نسل پیشین اومده، توسط دیدن شنیدن های ما از جامعه گرفتیم، یا هر جوری که اومده، نمیدونیم، ما سبودی هستیم، فراسبودی رو نمیتونیم درک کنیم، حالا هر چیزی که اسمش رو میذارن اونا رو پاکسازی کنیم. یعنی تو این دعا درخواستمون این گونه هست. خب لزوما به دنبال اثبات چیزی نیست، ما باید میگیم که آقا هر چیزی که هست، من که نمیدونم چی، هر چیزی که هست رو پاکش کن، تمیزش کن، پاکسازش کن. خب و در ادامه میگه همه وقایع و مسائل مربوط به آنها را که بر پایه این منشأ هستن شفا بده. همه وقایع و مسائل مربوط به آنها یعنی چی؟ یعنی که هر اتفاقی که تو دنیای بیرون من داره رخ میده که به خاطر این داده های درون من هست، یا هر مشکلی یا هر آدمی یا هر چیزی که در آن بیرون هست و داره من رو اذیت میکنه و ریشهش برمیگرده به این داده ها و اون باورهای درونی من، اونها رو شفا بده، یعنی خوبشون کن. وقتی داده های درونی ما بخشیده بشن، یا گناهان ما بخشیده بشن به نوعی، یا داده های درونمون پاکسازی بشن، اون اتفاقات بیرونی، آدم های بیرونی، شرایط بیرونی که به خاطر این داده ها در واقع به وجود اومدن توی زندگی ما، یا ما توی فرکانس و ارتعاش قرار گرفتیم که توی ارتعاش اونها قرار گرفتیم، اونا اون داده ها رو بیا حلش کن، حالا ببخشش، نمیدونم پاکسازیش کن، نمیدونم چی، هر کاری که خودت میدونی چیه. خب من مسئولیت 100% رو قبلا پذیرفته بودم دیگه، اولش گفتم قبلا پذیرفتم، میدونم که درون منه، این قبلا پذیرفته شده، حالا که درون منه و منم که نمیدونم چیه، من درخواست میکنم که پاکسازیش کنه. نیایش یعنی درخواست کردن دیگه، یعنی دعا کردن، یعنی درخواست کردن از یک نیروی والاتر، از خداوند، از یک نیروی فراآگاه. خب اصلا اسم نیایش یا دعا اینه دیگه. حالا اینجا نیایش مرغان داره این درخواست رو در واقع انجام بده که من نمیدونم چیه، ولی تو میدونی، حالا تو که میدونی، ازت بهت اجازه میدم که بیای در درون من و این رو پاکسازی کنی. و بعد میگه لطفا این کار را مطابق خواسته خداوند انجام بده تا من در زمان حال قرار بگیرم. توی لایو تکه های پراکنده ما در تاریخ که فایل صوتیش هم رو سایت هست و توی لایو های پیج اینستاگرام هم هست، اگر گوشش ندادید حتما 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 ببینیدش، بشنویدش، که این جملهش رو کاملا درک میکنید. اگر اون لایو رو ببینید یا فایل صوتی رو گوش بدید، تکه های پراکنده ما در تاریخ که بحث اینه که ما تو کل تاریخ، تو کل تاریخ عمرمون و حتی اگه بخوایم نسل های پیشین رو مثال بزنیم، تو کل تاریخ ما پخش شدیم. بعد هوپانوپانو میاد این تیکه های ما، تیکه تیکه شدیم تو گذشته، همه رو میاد جمع میکنه، پاکسازی میکنه اون گیرهایی که ما اونجا داشتیم و اون تیکه از خودمون رو به خودمون بر میگردونه، باز میگردونه. و اتفاقی که میفته اینه که ما بیشتر در زمان حال قرار میگیریم. چرا؟ چون دیدید که مثلا یه اتفاقی 4 سال پیش برای من رخ داده، خیلی اتفاق بدی بوده و همیشه فکرم پیششه، همیشه ذهنم پیش اون اتفاق است، همیشه وقتی یادش میافتم غمگین میشم، ناراحت میشم. این یعنی چی؟ یعنی یه تیکه من تو اون اتفاق تو اون جای تاریخ گیر کرده. و وقتی ما میایم اون اتفاق رو حالا بهش فکر میکنیم و پاکسازیش میکنیم، دیگه نسبت به اون اتفاق به بی‌تفاوتی تو هم با ایمان آرامش میرسه. وقتی به این حالت برسیم یعنی چی؟ یعنی اون تیکه خودمون که تو اون 4 سال پیش گیر کرده بود رو میکشونیم و میاریم اینجا و به همون میزان ما بیشتر در زمان حال قرار میگیریم. مثلا آرامش یعنی چی؟ آرامش یعنی در زمان حال قرار گرفتن. یعنی من اینجا هستم، حواسم اینجاست، توجهم اینجاست و دارم اینجا با چیزهایی که دارم لذت میبرم. این زمان حال دیگه، این حضور در زمان حال دیگه. حالا بحث پاکسازی کردن یعنی در واقع همین کارو انجام دادن که اینجا میگه مطابق خاص خداوند انجام بده تا من در زمان حال قرار بگیرم. یعنی تمام اون گیرهای ذهنی درونی که تو گذشته گیر افتاده و هی من دارم به گذشته فکر میکنم یا دارم به آینده فکر میکنم، همه رو آزاد کن تا من تو این لحظه قرار بگیرم. بعد میگه با نور و حقیقت آن رو پر کن، که خب دیگه مشخصه دیگه، یعنی اون بخش لذت و آرامش و اون بخش انرژی الهی رو در زمان حال قرار بده. یعنی چنین چیزی، یه جور انگار شما یک تصویری بگیرید. میگم همه اینها برای اینکه فراسه بودی هست، ذهن ما نمیتونه اون رو درک کنه و برای اینکه ذهن ما درک کنه ما مجبوریم، یا همه دیگه الان شما مثلا کتابی یعنی قرآن رو بخونید، یک کتابهای مقدس دیگر رو وقتی بخونید میبینید که چقدر نمادین صحبت کرده. میگه این نوریه، اینجوری میاد، فلان میشه. این آن چیز فراسبودی که ذهن ما نمیتونه درک کنه رو اومده سبودی سازیش کرده، در قالب نماد به ما توضیح میده. الان اینم همینه، با نور و حقیقت آن را پر کن. یعنی فرض کنید که شما یک ضمیر ناخودآگاه دارید که یک ظرفیه و تو این پر از دیتا و پر از آتشخال و پر از باورهای مضر هست. بعد میگه اینو که پاکسازیش کردی، حلش کردی، بعد با نور و حقیقت این ظرف رو پر کن. که در واقع توی مبحث شهود این رو دربارش گفتیم که ما وقتی پاکسازی میکنیم شهود در ما قوی تر میشه و ما که توی دوره نشانه ها رو دنبال کن دربارش گفتم، بعد ما هدایت میشیم یا هدایت الهی رو درک میکنیم. همین با نور و حقیقت هم رو پر کن. همینه، اون باورها رو که پاکسازی کردیم با حقیقت، با اون چیزی که واقعا هست، با انرژی پاک، با انرژی خداوند اون رو پاک کن، که در واقع تبدیل میشه به هدایت در لحظه به لحظه زندگی ما، یا شهود در لحظه به لحظه زندگی ما. بعد میگه آرامش، عشق و بخشش خداوند شامل حال ادراک نادرست من شود. آرامش، عشق و بخشش، اون که میگه حال ادراک نادرست من شود، در واقع منظورش همون احساساتی هست که به خاطر یک سری اتفاقات در درون من هست دیگه. مثلا من ناراحتم، غمگینم، ترسیدم، اینها یعنی درک نادرست من. من مثلا بی خودی میترسم از یه چیزی. خب به فرض بیرون تاریکه، من از تاریکی میترسم. میدونم که تو تاریکی الان خبری نیست، اصلا مشکلی نیست، ولی من بسیار میترسم از اون تاریکیه. این که میترسم یعنی چی؟ یعنی من یک درک نادرستی از تاریکی دارم و این درک نادرست من باعث شده که من میترسم. در واقع خود ترسه الان مشکل نیست، احساسات ما همشون اوکی هم و باید باشن. درک نادرست ما از چیزها باعث میشن که ما میترسیم. خب برای همین میگه آرامش، عشق و بخشش خداوند شامل حال ادراک نادرست من میشود. یعنی اون چیزهایی که باعث شده من درک اشتباهی راجع به چیزها توی جهان پیرامونم داشته باشم و اون درک نادرسته در واقع میشه احساسات، یعنی ترس، خشم، نفرت، کینه و تمام چیزهای دیگه. بعد میگه حالا اینا رو که پاکسازی کردی، با نور حقیقت هم که اونو پر کردی، بعد آرامش و عشق و بخشش شامل حال تمام اون درک های نادرست من میشه. یا حالا خودمونیش میشه این که با پر از عشق بشم، پر از آرامش بشم، پر از بخشش خداوند بشم. خودمونیش میشه این. و بعد حالا در ادامهش که خب ادامهش یه جور انگار این جمله تموم نشده و در جمله بعد تموم میشه که میگه عفو و بخشش از تمامی انسانها، مکانها، شرایط و رویدادهایی که در این احساسات و افکار دخیل هستن. یعنی همون احساس ترسه که حالا مثلا من از تاریکی میترسم، خب بعد این به خاطر درک نادرست من از تاریکی دیگه یا تعریف نادرست من از تاریکی دیگه، چون تاریکی که میدونیم چی توش نیست، خبری نیست که، ولی ما میترسیم خب، و این به خاطر درک نادرست منه. بعد میگه اینو پر از آرامش و عشق بخشش کن این درون منو که این درک درست بشه. و بعد حالا اینو بست میده به همه چیز و همچنین تمامی آدم‌ها، تمامی مکان‌ها، تمامی شرایط، تمام رویدادها. ما نسبت به هر چیزی توی این دنیا، توی زندگیمون یک سری تعاریف داریم. نمی‌دونم نسبت به پول، نسبت به سلامتی، نسبت به نمی‌دونم ورزش، نسبت به پیاده‌روی، نسبت به نمی‌دونم آدم‌های دیگه، نسبت به هر چیزی توی ناخودآگاه ما در واقع تعریف‌های وجود داره که خیلی از این تعریف ها نادرست هست و همین تعریف ها باعث میشه که ما حالمون بده، احساسمون بده، داریم اذیت میشیم. چرا؟ چون تعریف نادرست داریم، درک های نادرستی از اتفاقات و مکان ها و شرایط و انسان ها و رویداد ها داریم. خب بعد میگه عفو و بخشش برای تمام اینها، یعنی هر گونه تعریف و نادرستی که راجع به انسان ها، راجع به مکان ها، راجع به شرایط، راجع به رویدادها و هر چیز دیگری در اون بیرون داریم رو ببخش تو، یا همون پاکسازی کن، یا اون تعاریف منو درست کن، یا اون انرژی هایی که در من وجود داره که مثلا من هر وقت یک آدم به فرد چشم زاغ رو میبینم حالم بد میشه، بعد این به خاطر تعریف درست و نادرست من از فرم آدم های این شکلیه دیگه. وگرنه آدم های این شکلی که این همه آدم های دیگه آدم هن دیگه، فرقی نمیکنه، ولی تعریف من هست که مشکل داره. یا مثلا در مورد آدم هایی که پوستشون تیره است، شاید ما تعریف نادرست داشته باشیم و ما اون آدم ها رو میدیریم حالمون بد میشه، مثلا میگم ما. بعد میگیم که اه چرا اینجوریه، ولی باید بدونیم که این به خاطر تعریف نادرست من از اون آدم هاست، نه اون آدم ها. خب یا هر چیزی، کلی مثال میتونید اینگونه ببینید. و بعد میگه عفو و بخشش از تمامی انسان ها، تمامی مکان ها، تمامی شرایط و رویداد ها که در این احساسات و افکار دخیل هستن، و یه جورایی این رو بس میده به پاکسازی همه چیز. و این نیایش مرنا سیمیونا هست که بند به بندش اینجوری در واش توضیح دادم. خیلی مباحث کلیه، یعنی هر کدوم از این مفاهیم خودش یک جهانبینی های خیلی بزرگی داره که باید بخوای واردش بشی خودش کلی میشه، باید میلیون ها میلیون ساعت راجع به هر کدوم از این بندهاش توضیح بدیم که حالا فلسفه این چیه، مردمان هوایی چرا مثلا اینو میگن، حالا بحث مثلا یه بخشش میخوره به تناسخ که باز حالا باید کلی بریم تاریخ هوایی رو توضیح بدیم که حالا بحث اونا چگونه به تناسخ اعتقاد دارن، و بعد حالا بحث های دیگه یا حالا هر چیز دیگری خب که خب خیلی طولانه، ولی خیلی کلی و خیلی گفتم که خلاصه وار، ولی تا جایی که میشه با زبان ساده این رو توضیح بدم که وقتی از این به بعد نیایش مرنا رو میخونید بدونید که اصلا مفهوم کلیش چی هست، چرا دارید این رو میخونید، چرا چنین چیزهایی رو میگید، چنین جملاتی رو میگید، و چرا چنین مفاهیمی رو داره تو این دعا توضیح میده. که حالا از این به بعد اگر نیایش مرنا رو دوست دارید و دارید روزانه میخونیدش، با درک عمیق‌تری از اون بیاد این رو بخونید. این در مورد نیایش مرنا بود. در مورد سوالاتی که پرسیده بودید در طول لایف، گفتید که دعای چیز گروه پاکسازی داشته باشید برای کسانی که حداقل یکی از محصولات ما رو خریده باشن، توی یک گروه تلگرامی عضو میشن که توی حساب کاربریشون لینکش هست، توی حساب کاربری بخش پشتیبانی مشتریان، اونجا یک گزینه هست که نوشته لینک گروه واتساپی و تلگرامی، که از آنی که حداقل یکی از محصولات ما رو خریدن، تهیه کردن، وقتی برن اونجا اون رو میبینن و بعد میتونن روش بزنن به لینک، حالا بر طبق اون سطحی که دارن، یعنی به میزان تعداد دوره هایی که شرکت کردن سطحشون مشخص میشه، میتونن توی گروه تلگرامی مربوط به سطح خودشون عضو بشن و حالا اونجا در خدمتشون هست. ببینم دیگه چه سوالاتی پرسیده بودید. میگن چند تا پاکسازی انجام میدید که وارد ضمیر ناخودآگاه بشه؟ ببینید، وارد ضمیر ناخودآگاه شدنی نیست. حتما لایف های همین پیج رو ببینید، فایل های صوتی سایت yasinrahmani.com رو بشنوید که بدونید اصلا هوپانوپانو چیه، درست یعنی قشنگ درکش کنید هوپانوپانو رو. کلی فایل رایگان داریم رو سایت، روی همین لایف ها گوش بدید که بدونید اصلا بحث وارد شدن نیست، بحث چیز دیگری هست. شما و تعدادیش هم نکنید، هر چی بیشتر بهتر. در طول روز هر چی دوست دارید، هر چی میتونید این رو تکرار کنید، اصلا تعدادیش نکنید.